بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مجموعه قوانین حضرت حق که به سه بخش اون وجود مبارک حضرت زین العابدین در منزلشون برای شخصی اشاره فرمودن، به وجود آورنده خیر دنیا و آخرت، به شرطی که اجرا بشه، پیاده بشه، عمل بشه. مدتی که رسول خدا در مکه بودن، علت بعثت خودشون رو در مجالس خصوصی در مسجد الحرام در کنار جمعیت‌هایی که گاهی بیرون مسجد الحرام می‌دیدن، خیر دنیا و آخرت اعلام می‌کردن. فإنی جئتکم به خیر دنیا و آخره، من از طرف پروردگار اومدم و خیر دنیا و آخرت رو برای شما. امام چهارم می‌فرماید یکی از قوانین دین داوری کردن و قضاوت کردن به عدالت و انصافه. حالا این داوری گاهی به وسیله قاضی در دادگستری میخواد انجام بگیره، گاهی به فرموده قرآن مجید اختلاف خانوادگیه که یه بزرگی از خانواده مرد، یه بزرگی از خانواده زن برای حل اختلاف میخوان داوری کنن. گاهی تو بازار پیشه انسان مطمئن اختلاف دارا میان و میگن ما قضاوت شما رو قبول داریم، داوری شما رو قبول داریم، قانون داوری به اینه که داور و قاضی در قضاوتش فقط حق رو و عدالت رو و انصاف رو رعایت کنه. قرآن می‌فرماید در این داوری و قضاوت که جانب حق می‌خواد مراعات بشه، ممکنه ظاهراً این داوری به ضرر شما تموم بشه. ضررش هم به اینه که 4 نفر با شما بد بشه، 4 نفر برن و از شما بدگویی کنن، یا به ضرر پدر شما تموم بشه، شما میخواییم داوری بکنیم و حقی رو که از یه بیگانه و غیر پیش پدرتونه به داوری شما این حق رو میگیرن میدن به غیر، این ضرر رو تحمل کنید، به ضرر خودتونه تحمل کنید، به ضرر پدر و مادرتونه تحمل کنید، به ضرر اقوامتونه تحمل کنید. علنا در قرآن مجید می‌فرماید جانب کسی رو به ناحق نگیرید. شما فقط در داوری و در قضاوت لله قضاوت کنید، کونو قوامینا لله شهداء بالقسط. اگر بنا به داوری فقط برای خدا داوری کنید، اگر بناس شهادتی بدین، شما رو خواستن و سوال کردن آقا شما آگاهی که حق با کیه، به حق شهادت بدین. و در اینجا هم سفارش میکنه قرآن کسانی که شهادت به حق رو کتمان بکنن، حالا به خاطر اینکه از دومادشون، عروسشون، پدر عروسشون، پدر دومادشون، از پدرشون، مادرشون، اقوامشون رو درباسی دارن و نمیان شهادت بدن. قرآن می‌فرماید کتمان شهادت از گناهان کبیره است و عذاب داره. شما وقتی شهادت رو پنهان بکنی، حق مردم زمین میمونه به خاطر کتمان شهادت شما. اینقدر کتمان شهادت گناهش بزرگه که این متن در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه حادثه‌ای پیش اومد که امیرالمؤمنین نیاز پیدا کردن کسی بیاد شهادت بده، چون حضرت می دونستن شاهد اون جریان رو با چشم دیده بود و شهادت هم حتما باید این طور باشه. من نمیتونم برم دادگاه بگم من به فلان کس اعتماد دارم، او شهادت داده که حق با کیه، من شهادت میدم که اون شاهد راست میگه. این رو نباید دادگاه قبول بکنه. این که میگه شاهد یعنی اون انسانی که خودش در حادثه بوده که این آقا رفته با دوز و کلک زمین رو به نام خودش کرده، مغازه رو به نام خودش کرده، خانه رو به نام خودش کرده، شاهد بوده. این که در قرآن مجید پروردگار اسم خودش رو گذاشته شهید، کلمه شهید نام پروردگاره و صفت مشبه هم هست از نظر ادبی، یعنی وجود مقدسی که همه جا با همه موجودات خلقت و با همه انسان ها و کنار اعمال همه انسان ها می دیده کار انسان ها رو. قیامت اگه شهادت بده که این آقا عمری اهل گناه و دوز و کلک بوده، چون دیده و داره شهادت میده. این معنی شهیده، معنی شاهده. میگه حق رو فقط رعایت بکنید، کتمانم نکنید شهادت. امیر المؤمنین فرستادن دنبال اون شخص که اون حادثه رو شاهد بوده و تو متن جریان هم بوده. حضرت فرمودن شما اون جریان اتفاق افتاده رو با چشم دیدی؟ من میدونم، برا مردم بگو. گو من پیر شدم یادم. در جا امیرالمؤمنین فرمودن برو به بیماری گرفتار بشی که از شدت شرم و خجالت از مردم نتونی دیگه بیای تو مردم. و همونجا به این بیماری گرفتار شد، یه مرتبه چهره زشت شد، پوست رنگش خیلی بدنما شد و تا آخر عمرش هم بیرون نمی اومد، هم هر وقت میخواست بیاد بیرون یه دونه از این پارچه بزرگایی که عربا میندازن رو خودشون به سر و صورتش میپیچید، فقط یه ذره چشماش پیدا بود، از بس که قبیح و بدریخت و زشت شده بود. این گناه کتمان شهادته که علی ابن ابی طالب و وادار به نفرین کرده. انبیاء خدا و ائمه طاهرین به این زودی نفرین نمی کنن. ما در کتابامون داریم در جنگ احد به خاطر خیانت یه عده‌ای ارتش پیغمبر شکست خورد، 70 نفر کشته شدن، 2 نفر تو این 70 نفر بودن که در یاران پیغمبر کم نظیر بودن، یکی حضرت حمزه بود، یکی مصعب ابن عمیر. وقتی که گرد و غبار میدان جنگ فروکش کرد، پیغمبر اومد و کشته ها رو دید، مردم به پیغمبر فشار آوردن نفرین کن دشمن. پیغمبرم سرشونو به جانب پروردگار بلند کردن، کنار اون 70 تا بدن قطعه قطعه در حالی که با سنگ پیشانی خودشونو شکسته بودن، صورت خودشونم پر خون بود، دندونای جلوشونم شکسته بودن با سنگ، وقتم دندون سازی نبود که حضرت بره دندون بذاره، دندونا تا آخر عمرشون خورد، ولی دیدن دست بلند کرد، گفت اللهم مهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا اینا حقیقت رو نمیدونن، اینا رو هدایت کن. اما ببینید کتمان شهادت چه گناهی، انگار بالاتر از کشتن حضرت حمزه و مصعب ابن عمیر که امیرالمؤمنین چنان ناراحت شدن که نفرین کردن. و همون وقت هم نفرین امیرالمؤمنین جواب داد. این یکی از قوانین دین که در اجرای این قانون احدی رو به حساب نیارید الا حق رو. حق یه جمله قرآن داره خیلی جمله با ارزشی از نظر اخلاقی. قرآن مجید می‌فرماید یه مقام داوری پیش میاد، حق با این آغاز، ولی جناب عالی که می‌خوای داوری بکنی 10 سال، 5 سال، 20 سال در معرض سخت ترین دشمنی های این آقا بودی و میدونی حقم با این آقاست، داوری هم حالا اومده پیش شما، تو هم دلت پر از کینه، رنج، درد، از این آقاییه که حق با اوست و میخوان با داوری شما حق رو به او برگردونن. الان اینجا میخوای چی کار بکن؟ ساعت انتقامه؟ ساعت عکس العمل نشون دادن به دشمنی چند ساله اوست؟ قرآن الان اینجا به شما چی میگه؟ ببینید چقدر این زیباست از نظر اخلاقی. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا، کینه ها و دشمنی های دیگران شما رو وادار نکنه که در داوری کردن عدالت را مراعات نکنید. اعدلوا، در حق دشمنتونم در داوری حق رو رعایت بکنید. هو اقرب للتقوا، قرآن میخواد مسلمونا این گونه باشن. قرآن میخواد داوران، قاضیان این گونه باشن. این یک مسئله. خیلی ثواب این داوری عظیمه، خیلی ثواب اون شهادت عظیمه. البته برادران یه ایمان فوق العاده میخواد که آدم در داوری به حق داوری کنه. به حق. من یه پدری رو میشناختم قبل از انقلاب، شاید این پدر با ترفندایی که بلد بود بیش از حق 200 نفر رو برده بود. البته یه اخلاقی که این پدر داشت تمام کاراش دفتری بود، می نوشت. تو محل ما هم زندگی می کرد. خب عمرش تموم شد و مرد. من اون وقت 10-12 سالم بود وقتی مردش. بعدن که طلبه شدم و منبری شدم، اون پیر مردی که مرده بود 2 تا پسر داشت. اینا می اومدن پا منبر. خیلی هم این پسرها مؤدب بودن، متین بودن، با وقار بودن، اهل نماز جماعت بودن. پدرم یه بار برای من گفت، گفت این 2 تا پسر که میان پا منبر شما، اینا پسرای فلان کسان. خب من که نمیشناختم اون پیر مردو، برام تعریف کردن که نزدیک حق به 200 نفر رو برده بود، زمین و ملک و مغازه و پول. و تازه من این آیه رو فهمیدم اون وقت که خدا می فرمد یخرج الحی من المیت. یعنی چی؟ گاهی قدرت نمایی میکنم، زنده رو هم مرده بیرون میکشم. وقتی باباشون رو دفن میکنن، شما فکر کنید این 2 تا پسر اون وقت که پدرشون مرد، یکیشون 23-24 سالش بود، یکشون هم 30 سالش بود. الان هم هستن هر دو، البته پیر شد. پدرشون رو دفن میکنن و بر میگرد. اون زمان به نظر شما چقدر ثروت از این پدر بر این دوتا پسر مونده بود؟ چون پدر نخوری هم بود، فقط جمع میکرد. جمع یقیناً اون 200 حقی که این پدر برده بود از ملک و خونه و مغازه تا الان مونده بود میلیاردها تومن قیمتش بود. اون وقت هم خودش خیلی ثروت سنگینی بود. پدر رو که دفن کردن اومدن خونه، چون دوتایشون هم زن داشتن، پیش باباشون هم زندگی نمی کردن، دوتایشون هم کسبی غیر پدر داشتن. البته کم اتفاق می افت. به قول جلال الدین، از هزاران تن یکی تن صوفیند، ما بقی در سایه او می زیند. اومدن نشستن، دفترهای پدر رو بردن جلو، تمام این دفاتر رو بررسی کردن، صاحبان حق رو از طریق دفاتر شناسایی کردن. تا دینار آخر مال مردم رو بردن پس دادن. نه شما فکر بکنید، ببینید این دوتا پسر چقدر ایمان داشتن. مغازه ها رو پس دادن، خونه ها رو پس دادن، زمین ها رو پس دادن، پولای هر کی به دوز و کلک اومده بود این طرف همه رو پس دادن و حاضر نشدن بعد پس دادن حق مردم باقی موندارم بین خودشون تقسیم کنن. اومدن باقی موندارم فروختن، برای پدر نماز و روزه دادن. شما ممکنه بپرسین خدا با این پدر چی کار میکنه؟ الان که در عالم برزخه بچه هاش اومدن و تمام حقوق به غارت رفته مردم رو پس دادن، چه میکنه پروردگار؟ پروردگار عالم این قانون رو داره که اگر کسی خلأ کسی رو جبران بکنه، من انقدر کریمم که بعد جبران شدن خلأ او رو میبخشم. حالا اون شانس آورد تو پسر اینجوری داشت. اگه ما اون بچه ها رو نداشته باشیم و حقی پیشمون باشه چه خواهد شد؟ یه وقت میبینید یه ملک قصبی از یه آدم میمونه میمیره، میگن 3 میلیارد تومن. حالا چجوری آدم این بچه ها رو حاضر کنه که کل 3 میلیارد تومن رو دندونشو بکشین به مردم برگرد؟ برادران، یه چیزی که در روزگار آخون بودن خودم اتفاق افتاده براتون بگم، چه در تهران چه در شهرستانها، خدا شاهد، خدا رو که میگم به شهادت میگیرم چون اتفاق افتاده. من از 100 وصیتی که افراد کردن و از دنیا رفتن، 5 تا وصیت رو در خانواده ها ندیدم عمل بهش بشه. 95 تاشو خانواده ها که من دنبالشونم رفتم گفتن به ما هیچ ربطی نداره، چشمش کور، خودش زنده بود میخواست نکن. دین میخواد ما در یه موضعی باشیم از نظر زندگی که الان اگه ملک الموت اومد گفت بریم با خنده بگم بریم، هیچ عیبی نداره. تو همین مسجد بازار یه روزگاری مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری نماز میخوند رضوان الله تعالی علیه. خونواده ایشون تعریف کردم، چون ما با اونا یه بستگی هم داریم، بستگی قوم خویشون. خونوادهش تعریف کردم که یکی از روزای هفته، سه شنبه ظاهر، ما دیدیم که از تو اتاق ایشون صدای صحبت میاد. در رو وا نکردیم، گفتیم حتما ما متوجه نشدیم، در حیات باز بوده، بزرگی، عالمی از تهران، از قم، از طرف حضرت امام اومدن دیدن ایشون، ما مزاحم نشدیم. بعد که صدا تموم شد اومدیم زدیم به در، ایشون که تو رخت خواب بیماری افتاده بودن آروم فرمودن بفرمید. وقتی در رو وا کردیم دیدیم هیچکی نی پیشه ایشون. گفتیم آه کسی خدمتون بود؟ فرمودن بله. خیلی آروم صحبتی باش داشتین؟ فرمودن بله. چی بود؟ فرمودن ملک الموت. من وقتی چشمم به ملک الموت افتاد اول سوال کردم اومدی ببری منو؟ گفت نه، اومدم عیادتشون، هفته دیگه میام میبرم. دین میخواد آدم یه جوری زندگی کنه که ملائکه با آدم رفیق باشه، موجودات کیف کنن بیان به سوی انسان. یعنی آدم صبحونه رو که میخواد بخوره با این لقمه ها کیف بکنن، دارن میان تو بدن انسان. پیغمبر میفرماد آدمای خوب، این خیلی روایت مهم، آدمای خوب زیر پیرنی که میپوشن، پیرن که میپوشن، کت که میپوشن، شلوار که میپوشن، پالتو که میپوشن، عبا که میندازن رو دوششون، کل لباسها به تن اونها تسبیح خدا میگه. لباسها تو لذتن که اومدن به چه بدنی پوشوندش، لقمه ها در لذتن که از دهان چه کسی دارن پایین میرن، پولا در لذتن که پیش چه کسی اومدن، که این پولا یه مقدارش میره تو درمونگا، یه مقدارش میره تو بیمارستان، یه مقدارش میره تو ادای قرض قرضدار دردمند، یه مقدارش میره جهازیه دختر بی جهاز، عروسی پسر بی پول، حل مشکل مردم. سه موجودات در کنار مؤمن شادن، خوشحالن. مؤمن رو زمین که را میره، زمین دائما بهش میگه مرحبن بک. بدکاران حرفه‌ای پیغمبر می‌فرماید رو زمین که را میرن زمین میگه لعنت الله علیک. اسلام میخواد مرد و زن اینجور زندگی کنن که خدا از اونها شاد باشه، ملائکه از اونها شاد باشن. من یه روایتی رو دیدم خیلی وقت بیشالا لطائف اون روایت یادم نیست، ولی این مقدارش رو یادمه که حضرت مجتبی به یه نفر فرمودن اینجوری که تو داری زندگی میکنی از شکل زندگی تو ارواح تمام انبیا و خوبان گذشته شادن. فرشتگان دعات میکن. همین هم بودن که هر کدومشون میمردن ائمه طاهرین بلند بلند براشون گریه میکردن. وقتی خبر مرگ عبدالله ابن یعفور رو به امام صادق دادن، امام صادق فرمودن او محمود الاثر بود. امام فرمودن الان در کره زمین مؤمن تر از او کسی رو نمیشناسن. امام فرمودن وقتی وارد قیامت میشه، خونه ای که بهش میده خدا یه طرف خانه وصل به دیوار خانه پیغمبره، یه طرف وصل به خانه امیرالمؤمنین، یه طرف وصل به خانه حضرت مجتبی عمومه، یه طرف خانش هم وصل به خانه جدم ابی عبدالله الحسین. حالا شما حساب بکن قیامت آدم رو تو این خونه بذار، چقدر شاد اون زندگی. امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی فرمود به گونه ای بمیر که همه چشم ها برات گریه کنن خودت بخندی، به گونه ای نمیر که هر کی بشنوه بگه خدا رو شکر عجب شری کنده شد. آدم راحت میتونه یه زندگی خدایی داشته باشه. خب این یک قانون. قانون دیگر، امام چهارم فرمود والوفا و بالعهد، این که قرآن دین میگه به تعهدات مثبتی که با هم دیگه میبندید وفادار باشین. خب بعضی از تعهدات هم شرعیه، نمیشه به هم اجداد. من امروز میام خونم رو میفروشم 30 میلیون، طرف میگه من 5 میلیون به شما بدم برو کارهای شهرداریشو ایناشو انجام بده، 10 میلیونم فرده میاد، بقیهش هم محضر، قولنامه مینویسم، امضا میکنم، پول قبض میکنم. یه مرتبه یه حادثه پیش میاد تو مملکت، خونه 30 میلیون تومانی میشه 50 میلیون. الان وظیفه من فروشنده چیه؟ قرآن میگه شما فروشنده مالک این خونه نیست. بقیه پولش هم نگرفتی نگرفته باشه، شما بعد این خونه رو طبق امضایی که کردی تحویل خریدار بدی. اگه برم این خونه رو بفروشم 50 میلیون، چی؟ قرآن میگه 20 میلیون تومانی که اضافه گرفتی مال خریداره. این پول تو زندگی تو حرامه. اوفو بالعهود فإن العهد کان مسئولا. در سوره مبارکه مریم خدا به شخص پیغمبر می‌فرماید وذکر فی الکتاب اسماعیل، حبیب من یادآور زندگی حضرت اسماعیل باش. به پیغمبر میگه، میگم میشه زندگی جدت اسماعیل تو ذهنت باش. بعد چی میگه خدا؟ میگه این پیغمبر بوده جدت، از اولیای من بوده، فرزند ابراهیم بوده. هیچ کدوم اینا رو قرآن نمیگه. ببینید اولین وصفی که درباره حضرت اسماعیل میگه به پیغمبر اینه: وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. آدم وفاداری بوده به پیمانهاش. و کان یأمر اهله بالصلاة، پدری بوده که زن و بچهشو نمازخون بارو برد. بعد آخر آیه میگه و کان رسولم نبی، یا در زم حبیب من پیغمبرم بود. اول مقام نبوت و جلو ننداخته تو تعریف اسماعیل، اول مقام وفای به عهد و جلو انداخت، اول مقام پدر بودن رو که چه پدر درستی بوده که زن و بچهش رو در چارچوب نماز بارو برد، این رو جلو انداخت. آخر آیه میگه و کان رسول النبی، یا حبیب من در ضمن پیغمبرم بود. یه بیگناهی رو گرفتن انداختنش زندان. به زندانبان گفتش که من بیگناهم، گو من نمیتونم تو رو آزاد کنم. آمار دادن به حجاج ابن یوسف، احتمالا هم همه شما رو بکشن اگر فردا بخوان و زندانیان رو با آمار مقایسه بکنن ببینن تو نیستی، منو میکشن. گو باش، من میمونم تو زندان، اما تو به من یه مهلتی بده، من یه شب برم پیش زن و بچه‌ام، تمام کارامو تصفیه کنم، وصیتمو بکنم، صبح زود آفتاب نزده بر میگردم زندان. به دل زندانبان نشست، اونم تو طوفان حکومت حجاج، گو باشه برو. اما این نیای منو میگیرن میکشن ها، گونم هم میام. جوانم بود، رفت. اول آفتابم اومد به زندانبان گفت من اومدم. گفت چی شد اومدی؟ گفت خدا یه سفارشش در قرآن به ما اینه به عهدی که میبندید وفا کنه. من حرف خدا رو گوش دادم اومدم. اتفاقا اون رو حجاج گفت زندانی ها رو بیارین، با آمار مقایسه کردید درسته. بعد رئیس زندان گفت حاکم اگر اجازه میدی من درباره یکی این زندانی ها مطلبی بگم. گفت بگو. داستان زندانی رو گفت. حجاج گفت آزادی برو، دینداری و عمل به دین گاهی باعث آزادی در دنیاست، برای دائمم که در آخرت عامل آزادی. چرا اومدی؟ خدا گفت. خدا گفته. من در یه مغازه نشسته بودم تو خیابون بزرگمهری 8-9 سال پیش، بین دو نفر یه چک رد و بدل شد، چک بانگی نقد، چکایی که می نویسن. این بزرگواری که از اون بزرگوار چک گرفت به عنوان 300,000 تومان گرفت. بهش گفت شما 300,000 تومان به من بده تا یه ماه دیگه. گفت هیچ مانه نه. گفت من یه چک 300,000 تومان بهتون میدم از خودم. گفت نیازی نی؟ گفت نه. مرگ و میره، حالا پیشتون باشه. گفت خودت میل داری بدی بده چک رو. 300,000 تومان حساب خودش نوشت یک ماه دیگه. ایشونم چکای خودشو همه رو نگاه کرد و یه چک 300,000 تومانی در رو برد و بهش داد و گفت این مال امروزه، میتونین بگیرین. گفت نه من میذارم به حساب. اون رئیس بانکم با من آشنا بود، از بچه های مذهبی بود و پامنبری. گفت چکو برد به حساب گذاشت و ما با اون بانک صاحب حساب تلفنی صحبت کردیم، گفت بله این چک نقده و بریز به حسابش. بعد من گفت تلفن کردم به طرف، گفتم پول همین الان به حسابت واریز شد. گفت دست شما در نکنه، من این 300,000 تومان لازم داشتم. گفت 300 تومان نیست، 3,000,000 تومان. گفت نه 300 تومانه. گفت والا گوشی رو نگرد و من بخونم چک رو. 3,000,000 تومان 10 سال پیش 2,700,000 تومان اشتباهی اومد پیش این آقایی که نیازمند به 300 تومان بود. تلفن کرد به صاحب چک، گفت من که چک رو دقت نکردم، شما هم که به من چک و مرحمت فرمودید دقت نکردیم. گفت نه من چی شده؟ گفت من 300,000 تومان از شما میخوام، شما 3,000,000 تومان دادید. من نشسته بودم، اون گفتش که صداش از تلفن میاد. گفت آقا جاش محکمه، هیچ ترسی پیش مؤمن جای همه چی محکمه. گفت نه ترسی نی. گفت شماره حسابتون رو بدین من به اون بانک بگم 2,700,000 تومان به حسابتون بریزه. گفت خود و خدا اگه این 2,700,000 تومان هم کار داری برو کارتو را بنداز بعدن به من بده. گفت به خدا من کاری ندارم، من نمیتونم خونه برم، نگرانم، ناراحتم. خدا اینجوری میخواد مردم را؟ اگه همه اینجوری بودن چی میشد زندگی؟ دین خوبه یا بده؟ به این روشن فکرها باید گفت که شما با فرهنگ خودتون میتونید یه همچین مردمی رو بسازین؟ شما که تو روزنامهاتون تو سخنرانیاتون انقدر به دین حمله میکنین، شما به جای دین فرهنگ روشن فکری خودتون میتونه یه همچین انسانهایی رو بار بیاره؟ شما خودتون که صاحب فرهنگ روشن فکری هستین، تو اختلاس کردن اموال و تو دزدیدن عقاید مردم هنرمندترین هنرمندانین. شما صرافاتون آلوده است، میتونین آلوده ها رو معالجه کنین. چقدر حمله به دین؟ دین همونیه که اگر شاخ این فرعون امریکا به ما بند بشه، دیندارای این مملکت و ناموس مملکت رو نگر میدارن. شما در مونده به احتمال حمله امریکا همتون فرار میکن، چون یکیتونم در اون 8 سال ما تو جبهه ندیدیم، یک نفرتون. دروغ میگین شما. قرآن مردم رو دیندار میخواد. یعنی چی؟ یعنی مردم رو امین میخواد، یعنی مردم رو متین میخواد، مردم رو باوقار میخواد، مردمی رو میخواد که اقتدای به انسانی بکنن که اومده تو نهج البلاغه قسم والله خورده، والله لو اعطیت العقالم السبعه بما فی افلاکها، والله اگر 7 عالم رو با زیر مجموعش رو به علی بدن و بگن به جای این 7 افلاک و زیر مجموعش پوست جوی رو از دهن مورچه بگیر نذار ببره تو لانش، والله من این کار رو نمی کنم. دینی همشون آدم هایی رو میخواد. ول وفا و بالعهد. اما سوم و قول الحق که این مقدار توضیح داره. ببینم فردا میتونم در این زمینه 10 آیه قرآن رو براتون بخونم درباره قول، گفتار، نوک زبون. البته قرآن 283 آیه در این زمینه داره، روایات هم که مجموعش یک کتاب مستقل است. ما کتابی تو فرهنگ اهل بیت داریم به عنوان کتاب اللسان، 200 صفحه که ما با زبان چگونه برخورد کنیم. کم نی 200 صفحه با کتاب اللسان ما با زبان چگونه برخورد کنیم. خب امروز روز چهارشنبه است. چهارشنبه ها به نام چند امامه، یکی از اونها وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ایشون 2 جای عراق زندان بودن، یکی در شهر بصره بود که ایشون رو زندان کرده بودن، ولی اون زندانبان آدم نرمی بود، مأمور بنی عباس بود، اما یه مقدار اخلاق داشت. هرچی هم بهش می نوشتن گوش نمی داد. حتی بهش هم نوشتن آخر کار که موسی بن جعفر رو یه جوری از بین ببر. نوشت به هارون که من دستم رو به این خون دراز نمی کنم. مأمورا اومدن ایشون رو تحویل گرفتن، اووردن بغداد، در یه زندانی قرار دادن که زندانبانش از یهودی های منطقه بود. هر دستوری هم بهش می دادن عمل می کرد. اینجور که از روایات و زیارت حضرت در میاد زندان اینجور بوده، 7-8 پله می خورده می رفته پایین، بعد دالون پیچ در پیچی بوده تو اون آخر پله ها، آخر دالون های پیچ در پیچی اتاق بوده، وسط اتاق هم یه گودال بوده. ایشون رو در اون گودال در حالی که به دست و پای مبارکشون زنجیر گذاشته بودن حبس کرده بود. نه این که فکر میکردن فرار بکنه با، نه، علت این زندان و این دالونا و این زنجیرا این نبوده که فکر میکردن ایشون فرار میکرده، فقط برای شکنجه دادن بود. خیلی برای من عجیب بود وقتی در کتاب روضت الواعظین فتال نیشابوری که از کتابای بسیار مهم شیعه است دیدم ایشون ضمن دعاهایی که این 3 سال در آخرین زندان داشتن این بوده که کنار هر نمازی با گریه به پروردگار میگفت شیعیان منو بیامرز. اونجا داشته زجر میکشیده به ما دعا میکرد. خیلی من تالا زیارتنامه ایشونو معنی نکردم چون تحملشم ندارم. که جملات زیارتنامه راجع به وضع ایشون چی میگه؟ انقدر هست که مردم بغداد هر وقت میدیدن در این زندان بازه وای میستادن به تماشا ببینن چه کسی رو میخوان آزاد بکنن یا چه کسی رو گرفتن میخوان بیارن، تا اون روز که دیدن این در بزرگ زندان رو وا کردن، گفتن حتما یه نفر رو یا آزاد میکنن یا میارن، ببینیم حالا چه خبر. که یه مرتبه دیدن چهار حمال یه بدنی رو روی تخت پاره انداخت، از پله‌ها که آوردن بالا آوردن تو کوچه، بلا فاصله زمین گذاشتن به خاطر این که دیدن سنگینه، چهارتا نمیتونن این جنازه رو ببرن. اما نگاه میکنن جنازه که تو عبا پیچیده خیلی لاغره، چرا پس اینقدر سنگینه؟ وقتی عبا رو کنار میزنن میبینن از گردن حضرت تا مچ پا زنجیر و گل قرار داره، بالاخره دیگران طاقت نیاوردن اومدن جنازه رو گرفتن، بغداد رو تعطیل کردن، جمعیت زیادی اومد حضرت رو از بغداد رو دوش تا همین محلی که دفنه اووردن دفن کردن. بالاخره شما رو مردم گرفتن زنجیرها رو باز کردن، هفت کفن به بدن مبارکتون پوشاندن. اما سلام خدا بر ابی عبدالله، که بدون لباس با بدن قطعه قطعه و بی سر روی خاک بیابان افتاده بود. خدایا به حقیقتت اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه هامون عنایت بفرم. خدایا نحسی وجود امریکا و اسرائیل رو از دنیا جمع کن. مسلمانای دنیا مخصوصا شیعیان مظلوم عراق رو نجات بده. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا به حقیقت جوانان ما رو از فتنه ها حفظ فرما. گذشتگان ما رو بیامرز. بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان. به رحمتک یا ارحم.